سلام و عصر بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. من امید مرزبان تا ساعت 6 با شما خواهم بود و در این جریان من و همکارانم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. ولسی جرگه تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند. با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو می شود و تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد و بی سر و صدا است. این مسائل و گزارش های دیگر را تا لحظات بعد دنبال خواهیم کرد. در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد می شنوید که یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران کشته شده است و وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که تنش‌ها و مشکلات میان اسرائیل و فلسطین برطرف خواهند شد. اما در آغاز خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
مسئولان امنیتی در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بودخاک کابل چند فیر راکت را کشف و خونسا نمودند و روند توزیع کمک‌های عاجل به خانواده‌های بی‌وضاحت در شهر کابل در ماه آینده میلادی آغاز می‌گردد. مسئولان امنیتی کابل میگویند که در جریان یک عملیات نظامی مشترک در منطقه خاک جبار کابل با تعداد 10 راکت نو BM40 را کشف و خنثی کردند. رحمت الله مسئول مطبوعات فرقه 111 مرکزی کابل بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از سوی نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی از مدت 10 روز به این طرف ادامه دارد. با گفته رحمت الله تا اکنون در پیوند به این قضیه کسی دستگیر نشده است. این راکت ها در حال کشف می شوند که قرار است کابل تا کمتر از 2 هفته دیگر میزبان برگزاری لوی جرگه بحث روی توافق نامه امنیت و دفاعی با ایالات متحده آمریکا باشد. همچنان در یک خبر دیگر، ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک طرح حملات انتحاری در ولایت پکتیکا خبر می‌دهد. این اداره با پخش خبرنامه‌ای گفته است این شخص که شریف خان نام دارد در جریان یک عملیات خاص در قریه خیربین ولسوالی یوسف خیل پکتیکا بازداشت شده است. با گفته امنیت ملی، شخص بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی خود گفته است که به دستور ملا عبدالرحمن چونی یک تن از افسران پلیس ملی را در منطقه محمد خیل این ولایت توسط کارد سربرید است. به نقل از اعلامیه، شریف خان همچنان گفته است که چندین حمله انتحاری را در ولسوالی یوسف خیل سازماندهی کرده است. و خبر اخیر این که سازمان غذایی جهان میگوید که روند توزیع کمک‌های عاجل برای حدود 5000 خانواده بی‌وضاحت در شهر کابل در ماه آینده میلادی آغاز می‌گردد. وحید الله امونی سخنگوی سازمان غذایی جهان میگوید که برنامه شناسایی خانواده های بی‌وضاحت در بیش از 50 کمپ رهایشی در شهر کابل آغاز شده است. به گفته آقای امانی، این کمک ها شامل مواد خوراکه، البسه و مواد سوخت می باشند که برنامه توزیع آن در همکاری مؤسسات بین المللی و حکومت افغانستان انجام خواهد شد. هزینه مالی این بخش را از کمک های اداره انکشافی بین المللی آمریکا پرداخت می شود. شماره از خانواده های بی‌وضاحت و خیمه‌نشین از این اقدام سازمان استقبال کرده، خواهان کمک های بیشتر شدند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. بر اساس گزارش‌ها، یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران در یک حمله که تروریستی خوانده شده کشته شد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از ابراهیم امیدی رئیس قوه قضایی این ولایت گزارش می‌دهند که موسی نوری سارنوال شهر زابل از سوی مردان مسلحی که بالای موترش تیراندازی کردند کشته شد. راننده این سارنوال نیز در این حمله کشته شده است. زابل در نزدیکی مرز با افغانستان واقع است. برخلاف بقیه ایران، این ولایت یک جامعه بزرگ مسلمانان سنی را در خود جای داده است. سیستان بلوچستان از مدت طولانی میزبان قاچاقبران مواد مخدر و شورشیان سنی نیز می باشد. گروه شورشی سنی به نام جیش العدل مسئولیت حمله ماه گذشته را که در آن 14 عسکر سرحدی ایران کشته شدند به عهده گرفت. ایران در واکنش به این حمله 16 شورشی را اعدام کرد. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد. انتظار می رود که امام علی رحمان رئیس جمهور فیلین کشور با آسانی برنده این انتخابات شود. 5 کاندید دیگر که از چهره های سرشناس نیستند در جریان کمپاین انتخاباتی از انتقاد بر حکومت خودداری کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات تعداد رای دهندگان را 60% تا کنون گزارش داده است. امام علی رحمان در میان تدابیر شدید امنیتی به یکی از مراکز رایدهی شهر دوشنبه رفته و به خود رای داد. گفته می شود در انگام رایدهی آقای رحمان و خانوادش خبرنگاران را از مرکز رایدهی بیرون کردند. حزب سوسیال دموکرات اعلان کرده است که انتخابات را تحریم خواهد کرد. این حزب مقامهای تاجک را به ایجاد موانع در برابر یگانه کاندید حزب مخالف متهم می کند. تاجیکستان با میزان بلند بیکاری و فساد مالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تنش‌ها و مشکلات میان اسرائیل و فلسطین برطرف شده میتوانند. جان کری این را امروز در گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت. جان کری گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی را به خاطر تلاش برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه آغاز کرده است. آقای کری بالای صدر اعظم اسرائیل و رئیس اداره خودگردان فلسطین اصرار کرد تا مصالحه واقعی نموده و تصامیم دشوار اتخاذ کنند. آقای نتانیاهو گفت گفتگوهای صلح به خاطر ادامه ایجاد بحران‌های مصنوعی از سوی فلسطین تا کنون پیشرفت نکرده است. قرار است جان کری برای دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به بیت لحم نیز برود. بعد از آن که گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل حدود 3 سال پیش بر علت اعمار شهرک‌های یهودی نشین از سوی اسرائیل توقف یافت، جان کری طرفین را متقاعد نموده است که دوباره به میز مذاکرات برگردند. اویگردو لیبرمن وزیر خارجه پیشین اسرائیل در مقابل اتهامات وارده بالایش از محکمه برائت حاصل کرد. لیبرمن سال گذشته پس از آن که متهم به تقلب و نقض اعتماد شد از وزارت خارجه استعفا کرد. بالای لیبرمن اتهام وارد شد که وی یک دیپلمات اسرائیلی را در بدل ارائه اسناد محرمانه تحقیقات پلیس بر علیه او به حیث سفیر مقرر کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در خبرنامه از حکم محکمه بیت المقدس در مورد لیبرمن ستایش کرده است. نتانیاهو گفت لیبرمن دوباره به کابینه برگشته و مشترکاً برای بهبود اسرائیلی‌ها با ما کار خواهد کرد. و چندین انفجار کوچک در بیرون از دفاتر ولایتی حزب بر سر اقتدار کمونیست در شمال چین صورت گرفت. خبرگزاری سئونا گزارش داد در این انفجارها که امروز در تایون در ولایت شانگسی رخ دادند، 1 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری به نقل از یک شاهد عینی می‌افزاید که شعله‌های آتش از یک موتر بیرون می‌شد. خبرنگار این خبرگزاری گفته است که پارچه‌های موتر در اطراف محل حادثه دیده شده است. دلیلگران میگویند که این انفجارها مشابه به عملات انتقام جویانه است که بعضن در چین رخ میدند. پایان اخبار. اکنون پیشگویی وضعیت آب هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان با هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده اینچنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارانی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین 2. هرات آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 5. مزار شریف همچنان آسمان ابری، احتمال بارندگی می رود، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 4. کندهار آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 11. و جلال آباد آسمان ابری و بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 11.
ساعت 5:09 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. شورای ملی تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند، اما قاتلان افراد ملکی که همه روزه کشته می شوند چی؟ با سرد شدن هوا شهر کابل با کمی برق روبرو می شود.
تمام اون مساحات که از انرژی برق به شکل غیر موثر استفاده می شه ما جز از پرچوی دیگر راهی نداریم.
چانزنی ها برای انتخاب رهبر جدید طالبان پاکستانی ادامه دارند. تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد و بی سر و صدا است. همه می دانند چه کسی برنده می شود. و در برنامه فریاد بی صدا می شنوید که ازدواج های اجباری در ننگرهار چه پیامدهای دردناک داشتند.
این خوشیش این جای شکنده است. ای تو کسی آمده است که پایش میده شده. ای تو کسی آمده که در پای جنجیره انداخته شده با ماها با افته که جای جنجیره شنه و قیانه که گور مانده.
با امید عصر خوشتان، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم سلام میرسانم. شورای ملی تاکید دارد که قاتلان اعضای پیشین پارلمان باید مجازات شوند. نماینده های مردم امروز در نشستی از اعضای پیشین پارلمان که در رویدادهای جداگانه کشته شدند یاد بود کردند و یک بار دیگر خواستار مجازات قاتلان آنها شدند. در 7 سال گذشته حدود 20 عضو شورای ملی توسط مخالفان مسلح دولت کشته شدند. سحر لیوال این درخواست اعضای پارلمان را با مسئولان امنیتی در میان گذاشته و این سوال را هم مطرح کرده که سرنوشت قاتلان افراد بیگناهی که عضو پارلمان نیستند و همه روزه در افغانستان کشته می شوند چه می شود؟
اعضای شورای ملی میگویند با آنکه آنان بارها از حکومت خواهان بازداشت و به محاکمه کشانیدن عاملین قتل همکارانشان شدند، اما حکومت در این مورد اقدامات لازم را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در نشست به یاد بود از اعضای کشته شده این شورا گفت که اگر حکومت عاملین قتل اعضای شورای ملی را محاکمه کند، این مسئله می تواند برای خانواده های قربانیان تسلیت بدهد.
چرا با وجود تقاضاهای مکرر نهادهای حکومتی ما در تشخیص، گرفتاری و به کیفر کشانیدن عاملین این کشتارها کوتاه آمده است و تا حال نتوانستند پاسخ مطلوبی برای تسلیت خاطر خانواده های شهدا ارائه دهند. متاسفانه این نهادها نتوانستند عاملین این کشتارها را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
در 7 سال گذشته 18 تن از اعضای شورای ملی در نتیجه حملات مخالفین مسلح به قتل رسیدند. 6 عضو ولیسی جرگه در 15 ماه عقرب سال 1386 در اثر انفجار در ولایت بغلان کشته شدند. پس از آن شورای ملی هر سال در همین روز از کشته شدن این افراد یاد بود به عمل می آورد. محمد علمی زدیار معاون اول مشران و جرگه می گوید که طرح قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور ریخته می شوند و به وسیله عاملین خارجی در افغانستان عملی می گردند.
مداخله و تجاوز در کشور ما چنان گرم توطئه است که روزانه چندین خانه هموطنان ما به کام مصیبت و ماتم فرو می رود. جنگ در کشور ما توسط دستان اجانب و مزدوران آنان پهن می گردد. این وکلای عزیز ما با شهادتشان ثابت ساختند که به افغانستان متعلق و وابسته بودند و بس. پس قاتلان آنان این دشمنان مردم افغانستانند که ریشه در کشور نداشته و از بیرون تغذیه می گردند.
هرچند آقای زیدیار از کشور مشخصی در این خصوص نام نبرد، اما پیش از این بیشتر اعضای شورای ملی گفتند که چنین برنامه ها از سوی پاکستان طرح‌ریزی می شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان از تلاش ها به هدف گرفتاری عاملین قتل اعضای شورای ملی اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
این اطمینان را ما همیشه دادیم که پلیس ملی افغانستان در خدمت قرار دارد و نهایت تلاش می کند تا از یک طرف افرادی را که در چنین قتل ها دست دارند بازداشت نموده و شبکه هایشان را از بین برده و نتایج تحقیقات در این مورد را با اعضای شورای ملی در میان بگذارد.
در بیشتر از 10 سال گذشته بر علاوه کشته شدن شمار از اعضای شورای ملی، صدها غیر نظامی و مسئولان حکومت از سوی مخالفین مسلح کشته شدند. با آنکه مسئولین افغان در خصوص تلاش ها به هدف بازداشت عاملین قتل مقام های این کشور سخن میزنند، اما دیده شده که تاکنون فردی و یا گروهی در پیوند به قتل این افراد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشدند. عدم دستگیری عاملین قتل برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و مولوی ارسلان رحمانی یک عضو این شورا از مثال های برجسته این قضایا اند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. در نزدیکی شهر قلات مرکز ولایت زابل 7 جسد یافت شده است. مقامات ولایت زابل گفتند دست‌های این افراد از عقب بسته و پس از آن کشته شدند. قمندان امنی ولایت زابل میگوید این 7 نفر قبل از روزهای عید قربان از موتورهایشان در مسیر شهرهای کابل قندهار پایین آورده شده و دیشب توسط طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
مقامات ولایت زابل میگویند این اجساد در قریه ملاکل نزدیک به شهر قلات مرکز ولایت زابل به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. غلام سخی روغ لیوانی قماندان امنیه ولایت زابل گفت که دستان این افراد از عقب توسط زنجیر بسته و قفل زده شده بودند. قماندان امنیه زابل افزود چنین به نظر می رسد که افراد کشته شده مردمان ملکی بودند که مخالفین حکومت آنها را به اتهام همکاری با دولت از موترهایشان در مسیر راه کابل قندهار پایین کرده و شب گذشته به قتل رساندند. به گفته روغ لیوانی پس از دریافت این اجساد در منطقه بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف درگیری‌های نیز رخ داد که در نتیجه آن 3 تن از جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. غلام سخی روغ لیوانی قماندان امنیتی ولایت زابل گفت شام دیروز شخص با من تماس تلفنی گرفته گفت که در این منطقه اجساد یافت شدند. پس از آن ما به آنجا رفته اجساد را به دست آوردیم. این افراد پیش از عید قربان در سرک از موترهایشان پایین آورده شده بودند و توسط طالبان کشته شدند. بعد از رسیدن به این منطقه درگیری نیز بین نیروهای ما و مخالفین صورت گرفت که در نتیجه آن 3 جنگجوی مخالف کشته شدند. اما طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شهرهای کابل قندهار از 3 ولایت ناامن افغانستان زابل، غزنی و میدان وردک می گذرد. وسایل و موترهای مسافربری که از این مسیر عبور می کنند هر چندگاه مورد حملات جنگجویان مخالف حکومت قرار گرفته، افراد به گفته آنها کارمند و یا اشخاص مظنون به همکاری با حکومت را از موتر پایین می کنند.
فریاد بی صدا
به محض که صدایشان را بکشانند بلافاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرلت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
بله، برنامه فریاد به صدا تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد. اما حالا برمیگردیم به رویدادهای افغانستان تا لحظات بعد. اما حالا از پاکستان، چانه‌زنی ها برای انتخاب رهبر جدید طالبان پاکستانی ادامه دارند. سوال اینجاست که حالا چه کس جانشین حکیم الله محسود خواهد شد؟ محسود در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شد. بیشتر از آرش همایون میشنویم.
بعد از مرگ حکیم الله محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان که به تاریخ اول نوامبر در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شد، این پرسش مطرح می شود که جانشین وی خواهد شد. بعد از چندین روز بحث و مذاکرات، عصمت الله شاهین بیتانی رئیس فعلی شورای تحریک طالبان پاکستان تا انتخاب رهبر دائمی به حیث رهبر موقت انتخاب شده است. انتظار می رود برای احراز کرسی رهبری منازعات قدرت طلبی بین گروه های مختلف تحریک طالبان صورت گیرد که در گذشته نیز سابقه بد خونریزی بینشان موجود است. مایکل کوگلمن، عضو مرکز بین المللی وودرو ویلسن در واشنگتن، با اظهار این که انشعابات داخلی بین تحریک طالبان پاکستان اکثرا منجر به خونریزی شده است، می گوید انتخاب جانشین همیشه یک مسئله دشوار برای این سازمان بوده است، چون آنها منشعب بوده، هر گروه آن می خواهد با خشونت بازی کند و تفاهم در مورد یک جانشین واحد همیشه برای آنها یک امر دشوار بوده است. به گفته مایکل کوگلمن، حکیم الله محسود با چنگال و مشت آهنین از جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مختلف تحریک طالبان پاکستانی جلوگیری می‌کرد. اینک که او رفته است، تفاوت‌ها بین گروه‌های مختلف طالبان می‌تواند فوران کند. به باور کارشناسان مطلوب ترین شخص برای تحریک طالبان پاکستان معاون سابق این تحریک و رهبر شاخه جنوب وزیرستان طالبان خان سعید 36 ساله مشهور به سجناست که از وی قبلا به حیثه جانشین حکیم الله محسود نام گرفته شده بود. گفته می شود خان سعید با طالبان افغان و شبکه حقانی که با القاعده ارتباط دارد روابط دوستانه ای دارد. شجاع نواز مسئول جنوب آسیا در شورای اتلانتیک ایالات متحده ای امریکا در واشنگتن با اظهار این که خان سعید مشهور به سجنا مناسب ترین کاندید برای تحریک طالبان پاکستان است می گوید. رجوع دوباره به شخصی که از جنوب وزیرستان و متعلق به قوم محسود است شاید بتواند بعض مشکلات را با برخ شاخهای دور عملیاتی تحریک طالبان رفع کند که تحت تسلط قمندانهای محلی قرار دارند. به کسی که بتواند بدون پیش شرط صحبت کند نیز میتواند برتری داده شود. بر علاوه خان سعید مشهور به سجنا، از قمندان نچندان شناخته شده تحریک طالبان در شمال وزیرستان شهریار محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان در منطقه مهمند ایجنسی عمر خالد خراسانی و ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان در سوات نیز به حیث جانشین های احتمالی حکیم الله محسود نام گرفته می شود.
حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان کشته شد. ایالات متحده آمریکا گفته است که حکیم الله محسود از چندین سال مورد تعقیب قرار داشت. حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را ایالات متحده از چندین سال به این طرف در فهرست افراد مورد تعقیب خود داشت و محسود را عقب حمله بر نیروهای آمریکایی در سال 2009 می‌دانست. اداره فدرال آمریکا در سال 2010 به اتهام طرح دسیسه قتل یک آمریکایی دستور بازداشت حکیم الله محسود را داد. در ماه دسامبر سال 2009 هفت تبعه آمریکایی در اثر حمله بر یک قرارگاه نظامی آمریکا در خوست کشته شدند و 6 تن دیگر جراحت برداشتند که گروه محسود عقب این حمله دانسته می شد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بله، و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت شنیده میتونین و همچنان گزارش ها و مطالب رادیو آزادی در روی صفحه اینترنت هستند. چشم برای شما روی صفحه اینترنت هستیم. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و azadiradio.org. روند رساندن کمک های عاجل برای حدود 5000 خانواده بی بضاعت در شهر کابل از سوی مؤسسات کمک کننده بین المللی در اول ماه آینده میلادی آغاز می شود. این خانواده ها که بی جا شده های داخلی هم شامل آنها هستند، در بیش از 50 کمپ هم اکنون در شرایط بسیار بد اقتصادی بسر می برند. از سوی هم افراد بی بضاعت با استقبال از این کمک ها تقاضا دارند تا در آستانه فرارسیدن فصل سرما مساعدت های بیشتر به آنان صورت گیرد. سعید فتح محمد بها گزارش دارد از کابل.
با نزدیک شدن فصل سرما شماره از مؤسسات خیریه بین المللی در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در نظر دارند هزاران خانواده بی بضاعت را در شهر کابل کمک کنند. این کمک ها که شامل مواد غذایی و محروقاتی و البسند قرار است روند توزیع آن به این خانواده ها تا حدود 3 هفته دیگر آغاز گردد. پول این کمک ها بیشتر از سوی اداره انکشافی بین المللی امریکا پرداخته می شود و در روند توزیع آن شماری از مؤسسات به شمول سازمان غذای جهان، اداره هماهنگ کننده برنامه های بشری سازمان ملل و وزارت مهاجرین افغانستان همکاری می کنند. وحید الله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان در افغانستان به خبرنگاران گفت که این کمک ها در جریان 3 ماه زمستان به افراد مستحق توزیع می گردند.
امیدوار هستیم که در ماه آینده، ماه دسامبر، ما عملا کمک ها را آغاز بکنیم. کمک ها شامل مواد غذایی است که برنامه غذای جهان یا WP همکاری را خواهد کردن. کمک های غیر غذایی است، مواد غذایی که او ترپال و کمپال و سیت آشپزخانه و چوب سوخت و زغال، این مواد می باشند که دیگر ادارات مربوطه همکاری خواهد کردن.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، همکنون حدود 5000 خانواده بی‌بزات و بی‌سرپناه در بیشتر از 50 کمپ در شهر کابل به سر می‌برند. مهر خدا صبار، رئیس حالات اضطرار این وزارت، ابراز امیدواری می‌کند که با انجام این کمک‌ها مشکلات این افراد تا حد مرفوع گردد. نهادهای کمک کننده پیش از آغاز توزیع این کمک‌ها، سروی را به هدف روشن شدن نیازمندی‌های عاجل خانواده‌های بی‌بزات در شهر کابل آغاز کردند. به روز چهارشنبه یک کمپ بیجا شده ها در منطقه افشار این شهر که در آن بیش از 50 خانواده به سر میبرند سروی شد. خانواده های موجود در این کمپ هرچند از این کمک های بشردوستانه استقبال می کنند، اما تقاضا دارند تا مؤسسات خیریه با فرارسیدن فصل زمستان مساعدت هایشان را بیشتر سازند.
این مشکل داریم، ما که سرپناه نداریم، دیگه دولت میخواد، چراغی میخواد، کسی که میخواد برای ما سرپناه جای پیدا کنه، ما بریم اونجا زندگی کنیم.
والا مشکل خوشما میبینی، این مشکل است. حالات خراب است، بیخی طرفال داره، طرفال داره. خو کلگی کنده کنده او آوا میبینی ده خانی ما بین مردم، یعنی بیچاره از مواد غذایی باید کتی مردم کمک شو او چوب و مواد سوخ.
مؤسسات خیریه بین المللی در حال تلاش دارند تا افراد بی‌بزات در شهر کابل را کمک کنند که بر اساس گزارش‌ها صدها خانواده در سایر ولایت‌های افغانستان هم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. گفته شده اگر به این خانواده‌ها در جریان فصل زمستان کمک‌های لازم صورت نگیرد، آنان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه فریاد بی صدا را با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید و همچنان از انتخابات سرد و بی سر و صدا در تاجکستان هم با شما خواهیم گفت. پلان 5 ساله انکشافی شهر کابل تکمیل شده است. مسئولان دولتی امیدوار هستند که این پلان از حمایت جامعه جهانی هم برخوردار باشد، چون بخش عمده مصارف تطبیق این پلان را هم جامعه جهانی به دوش خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در رابطه با این پلان و چگونگی تطبیق آن در شهر کابل را از جمشید حبیب‌زاده می‌شنویم.
یکی از اساسی ترین بخش های پلان 5 ساله انکشافی ولایت کابل را توسعه زراعت تشکیل می دهد و مسئولان گفتند که در چوکات همین پلان بیش از 200 پروژه در سال آینده در کابل تطبیق خواهند شد. میر امان الدین حیدری، معین امور زراعتی وزارت زراعت و مالداری، در نشست مشترک شمار از نهادهای دولتی که به روز چهارشنبه در کابل دایر شده بود گفت که در نظر دارند با تطبیق این پروژه ها وضعیت زندگی مردم را در این ولایت بهبود بخشند.
در سال 1392 ما بیشتر از 281 پروژه خرد و بزرگ مطابق همون انکشافی متوازن در سراسر ولسوالی ولایت کابل به منصه عمل قرار داد. یک بودجه که به این منظور ساخت داده شده بود بیشتر از 15.4 میلیون دلار بود. همچنان به خاطر طرح و پلان انکشافی 5 ساله زراعت در ولایت کابل ما بیشتر از صدها پروژه را در نظر گرفتیم و خصوص بیشتر از 200 پروژه در ولایت کابل در سال 93 و در نظر داریم که تر و کار ازی انجام شده، تر و پیریزی و فقط آماده عمل کرده است.
آقای حیدری همچنان گفت که در 11 سال گذشته در بخش زراعت کارهای زیاد صورت گرفته، اما با در نظر داشت وضعیت زندگی مردم نیاز است تا پروژه های بیشتر در کشور عملی گردند. در کنار انکشاف زراعت، توسعه خدمات صحی و اقتصادی نیز در این پلان انکشافی ولایت کابل مد نظر گرفته شده اند. مسئولان میگویند که قرار است این پلان سر از سال 1393 به اجرا گذاشته شود. نماینده معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل گفته است که از تطبیق این پلان حمایت می کنند. در این حال شماره از مردم به خاطر آنچه که عدم هماهنگی در تطبیق این پروژه ها می دانند انتقاد دارند. نصارالدین بریالی، رئیس شورای ولایتی کابل، در این باره می گوید:
در قسمت ساختن پروژه های ولایت کابل با ولایت کابل باید هماهنگی باشد. حداقل ولایت کابل در جریان باشد که ما در سروبی چند پروژه روان کردیم و کدام وزارتخانه روان کرد و چند سال قرارداد شده و ما من حیث ناظر تا امروز در 4 سالی به صراحت ما برتان میگم در یک پروژه نتونستیم که ما بریم در پروژه حداقل در یک آفرگشایی از او ما شرکت بکنیم که ما بدانیم که واقعا عمیق شفاف است یا غیر شفاف است.
این پلان در حال ساخته می شود که همکنون مردم در این ولایت به خاطر موجودیت یک سلسله مشکلات نگرانی دارند. کمبود برق، مشکلات زراعتی، صحی و اقتصادی در ولسوالی های کابل از جمله موارد اند که مردم به آن کمتر دسترسی دارند. مسئولان حکومت می گویند که با تطبیق این پلان جدید یک بخش از این مشکلات مردم مرفوع خواهد شد.
حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از فرشته نگاه میشنویم.
ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک تن از طراحان حملات انتحاری در ولایت پکتیا خبر داد. سازمان غذای جهان WFP میگوید که در زمستان پیشرو برای 5000 خانواده بی‌جا شده داخلی در شهر کابل کمک های اولیه صورت می گیرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی امروز به تعداد 82 زندانی از محبس ولایت کندار آزاد شدند. گزارش ها می رسانند که یک سارنوال ایرانی امروز در ولایت سیستان بلوچستان ایران کشته شده است. مقامات عراقی می گویند در یک حمله انتحاری که امروز در شمال غرب بغداد رخ داد دست کم 5 افسر پلیس کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تنش‌ها و مشکلات میان اسرائیل و فلسطین برطرف خواهند شد. و انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد.
تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هستند و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین تا در روی صفحه فیسبوک خودتان خبرها را از طریق رادیو آزادی بخوانین. اداره انکشاف صادرات افغانستان گفته که در ماه آینده میلادی نمایشگاه قالین افغانی را در خارج برگزار میکند. تا به حال گفته نشده که این نمایشگاه در کدام کشورها برگزار خواهند شد، اما مسئولان اداره امروز هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفتند که صنایع دستی کشور حالا در مسیر پیشرفت قرار دارد. فریبا واحدی و گزارشی از کابل.
اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که با در نظر داشت نتایج نمایشگاه‌های گذشته، این بار قالین تولید کشور را در یک نمایشگاه در بیرون از کشور به نمایش می‌گذارد. نجلا عبیبیا رئیس این اداره به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران هنگام افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در کابل گفت که نمایشگاه در شهر میلان ایتالیا در ماه آینده راه اندازی می شود. خانم عبیبیار می گوید که پس از ایتالیا در شمار از کشورهای دیگر هم قالین افغانی برنمایش گذاشته خواهد شد.
ما قرار است از ماه دسامبر الی شش ماه دسامبر ما نمایشگاه را داشته باشیم در شهر میلان و بعد عقیب از نمایشگاه بعدی ما هست در جرمنی که تقریبا 3 قالین از افغانستان ما نامنیت کردیم که برنده جایزه اول شو. در همین زمان ما نمایشگاه دبی داریم که 161 روز ما با سفاویلیان افغانستان که تقریبا 68 غرفه هست اداره انکشاف صادرات افغانستان او را همکاری کرده.
خانم عبیبیار افزود که آنان می خواهند در آینده نزدیک تجار افغان را در بخش دیزاین و طراحی صنایع دستی به خصوص قالین آموزش بدهند. در جریان در روز گذشته 4 نمایشگاه در کابل برگزار شده که در این نمایشگاه ها محصولات زراعتی، چگونگی خدمات بانکی و صنایع دستی در معرض نمایش گذاشته شدند. هدف اساسی این برنامه ها بازاریابی برای تولیدات داخلی و انکشاف صنعت خوانده شده است. گزارش‌های وجود دارند که قالین افغانی بنابر نبود وسایل شستشو و قیچی به پاکستان رفته و با مارکان کشور به بازارهای بین المللی صادر می شود. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تجار افغان می خواهد که به هدف بازاریابی صنایع دستی و تولیدات داخلی کشور کیفیت این تولیدات را بالا ببرند. متصل کمکی معین وزارت تجارت و صنایع بروز چهارشنبه در کابل از تمام افغان‌ها خواست که به صنایع افغانی کشورشان توجه لازم نمایند.
خواهش من از تولید کنندگان و مولدین این است که حالا کوشش کنند، چون ما در رقابت قرار داریم، مارکت کنون بین المللی شده است، به شکل انفرادی مولدین ما نمی توانند تولیداتشان را به مردم عرضه کنند. خواست ما از ادارات دولتی به خصوص از اداره انکشاف و صادرات این است که در جاهای نمایشگاه برپا کنند که مردم با هم دسترسی داشته باشند.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم از حکومت می‌خواهند که صنایع دستی زنان را در کشور انکشاف داده و با آنان مراکز دائمی ایجاد نماید تا به آسانی مشکلاتشان را رفع کنند. با گفته زنان تجار، صنایع دستیشان در داخل کشور به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد، در حالی که در کشورهای دیگر چنین صنایع به نرخ بلند فروخته می‌شود. آنان میگویند که اگر نمایشگاه صنایع دستی در داخل و خارج کشور برای انداخته شود، ممکن زمینه خوب برای بازاریابی به تولیداتشان مساعد شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و از رویدادهای جهان، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که تنش‌های اسرائیل و فلسطین را می توان رفع کرد. در این حال صدر اعظم اسرائیل فلسطینیان را در گفتگوهای تازه آغاز شده به ایجاد بحران متهم کرده و از واشنگتن خواست تا این مذاکرات را دوباره آغاز کند. در این باره بیشتر از مقیم نائب می‌شنویم.
صدر اعظم اسرائیل فلسطینیان را در گفتگوهای تازه آغاز شده به ایجاد بحران متهم کرده و از واشنگتن خواست تا این مذاکرات را دوباره براه اندازد. بنیامین نتانیاهو امروز در ملاقات با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس گفت نگران پیشرفت‌ها در مذاکرات با فلسطینیان می باشد. زیرا به گفته وی آنها با ادامه تحریکات ایجاد بحران را دامن زده از تصامیم جدی و قوی که برای ایجاد یک صلح واقعی ضرورت است اجتناب می‌ورزند. صدر اعظم اسرائیل گفت ما چند ماه قبل در تلاش موافقتنامه صلح‌آمیز بین اسرائیل و فلسطینیان مبادرت ورزیدیم. من با فلسطینیان صلح می خواهم، اسرائیل با فلسطینیان صلح می خواهد، اما 3 ماه قبل تحت شرایط خاص به این پابند بودم موافقه کردیم و تا کنون با آن پابندیم. ما به طور محتاطانه به شرایط موافقتنامه پابند بوده و با مذاکرات صلح اقدام کردیم. صدر اعظم اسرائیل به وزیر خارجه آمریکا گفت که امیدوار است بازدید وی کمک کند تا فلسطینیان به میز مذاکره برگردند و به یک صلح تاریخی برسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این ملاقات در مورد مذاکرات گفت اسرائیل سزاوار امنیت بوده و شایسته زندگی صلح‌آمیز است. فلسطینیان سزاوار یک دولت بوده و شایسته زندگی صلح‌آمیز می باشند. این موضوعی است که ما در مذاکرات روی آن کار می کنیم. اما فلسطینیان شب سه‌شنبه بعد از یک اجلاس جنجال برانگیز بین مذاکره کنندگان دو طرف در بیت المقدس تهدید کردند که به این گفتگوها ادامه نخواهند داد. یکی از مقامات فلسطینی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مذاکرات قطع شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تایید تنش‌ها و مشکلات تأکید کرد که او به تواناییش اطمینان دارد تا با هر دو طرف اسرائیل و فلسطینیان یک جا کار مشترک کند. جان کری اضافه کرد با نیت خوب و تلاش‌های جدی از طرف هر دو جانب میتوان به پیشرفت‌ها دست یافت. او به تکرار گفت با مساله واقعی و تصامیم دشوار میتوانیم پیشرفت کنیم. جان کری ناوقت امروز پیش از اینکه برای گفتگو با شیمن پرس رئیس جمهور و صرف شام با نتانیاهو صدر اعظم این کشور دوباره به بیت المقدس برگردد با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان در بیت لحم ملاقات میکند.
و در ادامه رویدادها از جهان، تاجیکستان شاهد یک انتخابات سرد و بی سر و صدا است. تقریبا همه میدانند چه کسی برنده میشود. کاندید پیشگام امام‌علی رحمان رئیس جمهوری فعلی این کشور است. رحمان از سال 1992 تا حال رهبر تاجیکستان است. زرغونه منگل در همین باره گزارش دارد به این شرح.
رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه دارد و انتظار می‌رود امام‌علی رحمان برای چهارمین دور پیهم رئیس جمهور آن کشور شود. 5 کاندید دیگر که افراد ناشناسند در جریان کمپاین انتخاباتی از انتقاد پالیسی های حکومت ابا ورزیدند. حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات این انتخابات را تحریم نموده و گفته است این انتخابات پر از تخطی از قانون اساسی و تقلب های سازماندهی شده از سوی حکومت بوده است. این حزب مقامات تاجیکستان را متهم می کند که موانعی را در راه آینه حال باب نظروف یگانه کندید این حزب ایجاد کردند تا نتواند خودش را کندید کند. یک رای دهنده به نام نظیره کربایوا در دوشنبه می گوید برای ثبات تاجیکستان به رهبری رحمان رای داده است.
من تنجی امونی را می خواهم. آواز خودم را به جناب اولی دادم. امید وای ما همین است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا رسانه های تحت کنترل حکومت در تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است که در جریان کمپاین انتخاباتی بالای رحمان تمرکز داشتند. در این مورد سلیم ایوبزاده خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی چنین میگوید.
اون هیئتی که برای ترسط این انتخابات وارد تاجیکستان شده بود در یک گزارش میاندوره‌ای خود اظهار داشت که تبلیغات در تاجیکستان، تبلیغات انتخاباتی بیشتر سر یک نام زده است، رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان و نامزدهای دیگر مثل این که در سایه او ماندند و زیاد به نظر نمی رسند. واقعا این انتقادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا حقیقت دارد، واقعیت است، زیرا حتی اگر که یک روز قبل از رایدهی در کوچه های دوشنبه هم که کس می رفت می دید که باجز از شعار و لوح ها و تابلوهای جناب رحمان رئیس جمهور فعلی چیزی نامزد دیگر به چشم نمی رسید.
ناظرین و کارشناسان می گویند انتخابات تاجیکستان به نام است و با موازین پذیرفته شده کاملا در تضاد قرار دارد.
ای شوهر ما ایشای خود ما ایشای بچه ما کلین ما
خوی نیستم
بچه فور درخت گیر
دیشب، البته یک شب پیش از انتخابات، صفحه اینترنتی یوتیوب و یک صفحه مستقل خبری در تاجیکستان قسمان غیر قابل دسترسی بودند. یک منبع به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است دستور بستن قسمی یوتیوب و صفحه خبری آزادگان از سوی اداره حکومتی خدمات مخابراتی داده شده بود. امام علی رحمان از سال 1992 به این طرف با پیروزی در انتخابات سالهای 1994، 1999 و 2006 قدرت تاجیکستان را در دست داشته است. گفته می شود انتخابات در تاجیکستان هیچگاه آزاد و عادلانه نبوده است.
زرغون منگل گزارش می داد. و حالا رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت. من امید مرزبان تا مجله خبری ساعت 6:30 با شما خداحافظی می کنم. حالا با احمد جعفر احمدی در برنامه فریاد بی صدا باشید.
فریاد بی صدا.
در ننگرهار بدترین خشونت ها علیه زنان اعمال شده است.
کازی آمده که در پای جنجیره انداخته شده با ماها با افته که جایی جنجیره شده قیانه که گور مانده به جمع آمده سر شکل کده.
آیا در ننگرهار دختران حق انتخاب همسر دارند؟
بدون رضایت دختر، دختر به نامزاد می شود و وقتی که عروسی می کند رضایت بچه هم نمی باشد.
زنان در ننگرهار میگویند که حقوقشان نقض می شود.
خان می بالا خزر وان کوی دی تپزری کوم نیمات چه حقوق دی پولان سو.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. وضعیت زنان در ولایت ننگرهار چگونه است؟ در همین برنامه بشنوید. محدودیت‌های جدی فراراه دستیابی زنان و دختران به آموزش و کار در ولایت ننگرهار وجود دارند. رئیس امور زنان ننگرهار این مسئله را تایید می‌کند. ازدواج‌های اجباری یکی از عوامل اصلی عدم دسترسی هزاران زن و دختر به کار و تحصیل در ننگرهار دانسته می‌شود. انیسه امرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که ازدواج‌های اجباری در این ولایت بسیار زیاد شده است. او خانواده‌ها را متهم می‌کند که دخترانشان را مجبور می‌سازند تا برخلاف خواست خود ازدواج کنند.
ما دو نوع قضیه زیادتر داریم. یکی خشونت فامیلی و فرار از منزل است و خشونت‌های فامیلی قسمی است که آرسی های اجباری بسیار زیاد است ولایت ننگرهار، یعنی یگانه وقتی که یک دختر میخواین که نامزاد شوند نمیشن که پرسان یا از مشوره از دختر خواسته شود، بدون رضایت دختر دختر به نامزاد میشود و وقتی که آرسی میکند رضایت بچه هم نمیباشد و ای بدلی برادر خود میباشد. وقتی که رضایت بچه نباشد و ای پس خانه پدر خود روان میکنن و پس به خانه شوهر روان کو شوهر چنان لطش کو که ناخنه های دستش بکشه و بعد از بر ریاست امور زنان مراجعه میکنن میاین که میگن قسم اجباری ما عروسی شدیم، از پیش ما مشوره گرفته نشد، با وجود ازی که ما قبول ندارم شوهرم هم مرا قبول نداره و مرا پدرم بر زور عروسی کرده.
عرف و رسم های ناپسند از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در ننگرهار خوانده می شود. خشونت های اعمال شده علیه زنان و دختران در ننگرهار برای آنها چی پیامدهای منفی داشته؟ شماری از این افراد دچار بیماری های روانی شدند و به فرار از خانه، خودسوزی، طلاق و امثال اینها دست زدند. عده ای از این زنان در گوشه های خانه های امن در ننگرهار به امید یک آینده روشن لحظه شماری می کنند. با یکی از این زنان صحبت کرده ایم. این زن که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که پدرش به زور او را به عقد نکاح مرد به نام خان در آورده بود.
زد خان پا خواه نام خواهیم پا زور کردیم. دی ما را زن و پلرم پا زور کردیم از. اطلاع من پلر دیتا به مشکیاتو که پلر دیمینه قبل آلوی تدروغ باوری نگو بیا تا دیتا رسل چی خان می بلا خیز روانی کلوی دیتا پا زده کم هیمار چی حقوق دی پولانی سو زده بیر اغلم بیا چی زنم نبانی زور سر اغلم دلتا می مراجع اکلا بیا هم دست خانه دامات کلا بیا من دقا بدلی رور من اصر دوکا اکلا چالی رسر اوک بیر تیلاس کور کلم بیا تا پا چلور کاس بی او اکلا ما ویتا کولم اتا دیتا رسل نگار می پکی ولی دل بیا بیر تا چر اغلم دلتا به پلار آسل اندل تاغت دیجه تا بیا مراجع اکلا ای دیجه خلقنه کمک و گفت اگو از دلت خانه همان ترا استلو تصوره که ویچی قضیه ریسی کیگی گوانا من چی طلاق دینا خلم پا من بلا خزم اکلا دیگیل خاطره چی منگ دوار پا منز که دیرم و سپا دا پارخ دا سراغ لندل تا چی خپل زندگی من پیر تستی کم.
مثل این زن ده ها زن دیگر در این خانه امن نگهداری می شوند. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی به این مرکز سر زده و با یکی از کارمندان آن صحبت کرده است. او بنابر دلایل امنیتی نگفت نامش چیست، اما در مورد زنان رنج دیده از خشونت این گونه قصه کرد.
خود ما یک مادر هستیم با سر ازی ازیت رنج میبریم، چرا که ازی ازیت تر کازیش یا اجباری عروسی اجباری دادن اجباری یا مثلا درباره ازی که بی موافقه میتش ما از اولاد خود وقت نمیتا که با اولاد خود وقت بتش که شما این آدم خوش داری نداری به خاطر ازی بی پرسان یار میتا، چرا که ازیت تر قضیه ما خودم کات ماس بر ما معلومات است که نیت به خوش رضایی اولاد خود چیز مادرش انکار نمیکنه، اینم تو بدل خود که میبرای که به دل شوی به موافقه بگیره باز پشت از او هم برای پرار منزل میکنه.
زیاد تو قضیه به پیش شما آمده که اولت کو باشه؟
زیاد ای تو قضیه آمده که این خوشیش این جای شکنده است، ای تو قضیه آمده است که پایش مایده شده، ای تو قضیه آمده که دا پای جنجیران دخته شده با ماها با افتا که جای جنجیرش نمقه اینکه گور مانده وی جام آمده سر شکل کده سر شکل کده که بیل زدیش سر چند جای غار بود بسته دویش هم نمی کد باز هم سای پوت نما پوت دوا می آوردش گولی کپسول نم زخمش می دخت که جاف زخمش کرم کده بود بایی توی علاد کازی ما سر ماتی شد و فیلا نم است که زیترش پرار منزل است اوی تا نه بنینگر هر نیسی باز سطح زون کار می کنه ای از هر ولایت کازیشی جمعه که در جای گرفته شد طرف زون و ترخه مر جای که شو از هر ولایت قضیش همیشان در خانه همان می آید او از ریاست امور زنان بسیار وقت به وقت خواسته میشه قضایی ما وکیل مدافع برش گرفته میشه از خود خانی هم وکیل مدافع داره و بسیار وقت مناسب قضایشان تعقیب میکنشه او بسیار همکاری که ریاست امور زنان میکنه.
چقدر قضیه حل شده تا بوده؟
تقریبا از 4000 زیاد تس و کم نیست، از چرا که ما از شروع دفتر هستیم از 9 سال ما میشه خودم که نمیشه از صفر شروع شده تا بالا از 4000 5000 زیاد شده قضیه ما زیاد است چرا که دی یک سال مت قضیه مت امگویا گفتی ما قضیه ما دی گفتی تقریبا 11 قضیه می ایتو وخمیشه کی داتا می ایتو وخمیشه کی دتا می ایتو وخمیشه کی زیات می دی یک ما کی ما سر جمهوری کویم دیگه 40 قضیه 30 قضیه 10 قضیه 5 قضیه دیگه وقت است کی خود وقت مناسب میبینم پر هر منزل میکنم.
تعدادی از نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان میگویند که اکثریت زنان و دختران در ولسوالی های دوردست ننگرهار در وضعیت متاثر کننده قرار دارند. محدودیت هایی که فراراه زنان و دختران در این ولسوالی ها وجود دارند به طور مشخص کدام ها هند؟ همین سوال را در آغاز مصاحبه خود با لیلما ولی حکمی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه مطرح کردم.
متاسفانه در ولسوالی هایی که از شهر درست مشکلات خود دارند، نمیتونن تفاهم های خود دارند، نمیتونن به تحصیل خود ادام دارند و حتی خرید فروش رختفان و تم در بزند ولسوالی های ما وجود دارند تو یه نوع شکل درستان گرفته میشه. آن فروش دختر دختران کم شده منطقه یک موضوعی است که در قسمت تویانه از تویانه بزرگتر میگیرند. همین خود شکنه خرید فروش دختر است. دختر تکل خدا متوی آرسی میکنن، در بدلش پول میگیرن یا در بدلش دختر دیگه به خود میگیرن. مردهای سن کلانتر دخترها در این حالت در ولسوالی ها اکثر واقعات داره که زیر زجر و سکنجی بعضی اشخاصی که واقعاتش از فرهنگ و از دین اسلام به خبر هستن به خاطر منفعت شخصی خود یا زور و قدرت خود میتونن که این کارها را اجرا کنن. واقعات هستن.
این مشکل دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت ننگرهار وجود داره؟
والا اکثرا در اکثر ولسوالی ها
و چقدر جدی میتونه باشه؟
جدی خب به هر جدی است و حالت بسیار متاثر کننده هست، حالت بسیار غمگین است، واقعاتش ما بسیار رنج میداریم. حالت اکثرا موضوعاتی را ما تنها میکنیم با والی ننگرهار با ولسوالا که باید این موضوع بیشی چیده شد.
گفته میشه که شماری از خانواده ها در ولایت ننگرهار با ازدواج زنای بیوه هم مخالفت میکنن، چرا شما میدانین؟
بله، به خاطر از این مخالفت میکنن که زنان بیوه باید ازدواج نکنن یا به خاطر اولاد خود بشینه یا باید ایورش یا باید از حساب افغانی ما شما به حساب تربرش باید ایره بگیره. این مشکلاتی است که باعث بسیار حتی خودکشی های خانم ها شده، باعث از بین رفتن فامیل ها شده، در این قسمت جنگ های فامیلی را در این قسمت ها رخ داده. این مشکلات به حد زده است. من نمیتونم از حقوق خود واقعا استفاده کنه، از حقوق خود از دولت بخواه. بسیار مشکلات در این قسمت ها وجود داره.
دختران در ننگرهار زیاد علاقمند آموزش هستند، اما موانعی وجود دارند. یکی از موانع مخالفت طالبان با آموزش دختران است. طالبان دو ماه پیش ظاهراً به دلیل نبود معلمان زن مکاتب را برای دختران در ولسوالی ده بالای ننگرهار بسته بودند. از شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در محل پرسیدم که مشکل چگونه حل شد؟
این مشکل بر یک ماه دوام داشت و بعدا ریاست مارک ولایت ننگرهار از طریق ریسفیدان قوم این مشکل باز حل ساخته و برشان قناعت داده که در ریاست نبودی استادان اوناس است و دخترها استادان مقرر کرده که او ریسفید است و بجای پدرشان است و این مشکل فعلا حل شده و دخترها به مکاتب میره.
با این اقدام طالبا چه تعداد شاگرد دختر از رفتن به مکتب به طور موقت محروم شده بودند؟
این تقریبا صدها دختر است، به خاطر که از سن که 10 تا 12 مانع شده بود که اینا باید به مکتب نروه، اینا کلان است و اونجایی که استادا برشان دسته و نامرده است و خود طالبا برشان گفته بود وقتی که استادای تان اوناز باشه مانی تان نمیشه و باید به مکتب برویم.
بله آقای شنواری، یک مسئله دیگه اینجا مطرح میشه که برخی از قضایای خشونت علیه زنا در ولایت ننگرهار از سوی جرگه های قومی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرن. چی است اطلاعات خود در این مورد؟
بلی زیادتر مسائل پیدا میشه در مناطق دوردستی ولایت ننگرهار که اونجا قضیه‌ای که خشونت علیه زنان می باشه اونجا از طریق سلسله قوم حل میشه، ولی او در بطور جرگه حل میشه که او فیصلم که میشه اونجا خانم ها حاضر نمی باشه و اونا نمی کنه که اظهارات خودشان یا کدام مشکلی که اونا دارن نمو جرگه بیان کنه. یعنی مشکل است که اونا دسترسی و چیز نداره که یک ارگانی باشه که اونجا مشکلات خود اظهار کنه.
طور که شنواری گفت قضایای خشونت علیه زنان در مناطق دور افتاده ننگرهار در جرگه های قومی بر اساس سنت های محلی بررسی و در مورد آن فیصله می شود. این عمدتاً در مناطق اتفاق می افتد که زنان به ادارات عدلی و قضایی دسترسی ندارند. اما رئیس امور زنان ننگرهار می گوید این زنان می توانند مشکلاتشان را از طریق یک رادیوی محلی با مسئولان در میان بگذارند.
ما به خاطر از اینکه او خواهرای ما که در ولسوالی های دوردست زندگی می کنند، ما رادیوی داریم به نام رادیوی نرگس که خاصتا بر زنا کار می کنه و دسترسی او خواهرا به ادارات دولتی نمی باشد. این رادیو بر ما قسمی کمک می کنند که یک هات لاین دارند، لمبری فری دارن تقریبا 64 امی لمبر دارن که اینجا خواهرها بر امی هاتلیند تلفن شیشته می باشد که از ولسوالی های دوردست که خواهرها در خانه مشکلات دارد که نمیتونه که دسترسی از یا به ادارات دولتی یا به میدیا باشد، بعد از امی طریق رادیو میتواند از همین طریق رادیو میتونه که حل مشکل نماید. قسم مثلا یا خواهر به خاطر از اینکه خشونت فامیلی زیادتر میباشد بیخی به اوج میرسد، خواهر از خانه فرار میکند یا خود به تفنگچه میزنند یا گولی میخورد دوای موش میخورد، و پیش از اینکه خواهر به این کارا اقدام کند راستن به می فریلم بر زنگ میزنند به رادیو نرگس و تماس میشن. میتونند که رادیو نرگس مشوره های بسیارای بیرون رفت مشکلات برش بدهد و میتونند که خواهر از چنین خشونت نجات یاب شود.
در کنار این همه مشکلات، در 10 سال گذشته شماری از دختران و زنان با پیشرفت‌های نیز در ننگرهار دست یافتند. آنان خصوصا در مرکز ننگرهار با مراکز تحصیلی را یافته و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز سهم گرفتند. این برنامه فریاد بی صدا که به همکاری شاه محمود شنوار تهیه شده، مثل برنامه‌های دیگر رادیو آزادی روی وبسایت ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. خدا حافظ شما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. We'll be right back.
بخبر مبنی تو نزان داری مروانی 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 عاشق تزدادی ظالم چشمانی مقبول